بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحث در بیان اموری بود که صاحب کتاب ولایت فقیه با آنها برای امکان استدلال بر این که امامت با انتخاب منعقد می شود تمسک کردند. دلیل دومی که می آورند این است که اغلا این روششون مستمره که در بعضی از اعمال نائب می گیرند و اون چرا که خودش مباشرتاً ابتداعا باید انفاذ بکنه اون رو میسپره به دیگری. یکی از این امور امور عامه است که جامعه به آن نیاز داره یا جامعه مورد خطاب این امور هست که انفاذ این امور یه مقدماتی رو میطلبه، مثل به هر حال نیروهای کمکی برای اداره جامعه و دفاع از خصم، ایجاد راه امن و امران در شهرها و اینها که برای هر تک تک افراد این امور میسر نیست و از امور لازمه در جامعه است. یکی از اونها هم فصل خصومت بنهای خودش که بحث قضا و اینها باشه. خب این اولا و ثانیا این استدامه رو، این استنابه رو شارع مقدس هم امضا کرده. بنابراین والی مجتمع که از ناحیه مردم انتخاب میشه این در واقع نائب مردم است در انفاذ این امور. پس مردم یک رکن اساسی هستند در اداره امور خودشون، امور مربوط به جامعه. علی علیه السلام در نامه 51 به یکی از کسانی که میفرستن برای جمع زکات این رو خطاب میکنن که کاراتو خوب انجام بده. فانکم خزان الرعیه، شما خازنین رعیت هستید. خازن رعیت یعنی این که اون چرا که رعیت لازم داره نزد شماست، شما به هر حال اجرا میکنید. و وکلاء الامه، ایشون اون وکلاء الامهش تکیه میکنن، شما وکیلان امتید که امت شما رو به نوعی که انهو انتخاب کرده. من این خلاصه دلیل دومیش. عرض ما در اینجا این است که دو سه نقطه هست. خب اولا اصل مسئله درست که انسان نوعاً در اموراتش از دیگری هم کمک میگیره که این اصل تعاونه. حالا یا کمک میگیره یا شخص دیگری رو وکیل میکنه که او فقط این کار رو انجام بده. این دلیل اولا دلیل مستقلی نیست از دلیل اول که همون بحث تمسک به سیره است و ثانیاً امکان انتخاب رو در مسئله حاکمیت اثبات نمی کنه. چطور؟ چون انسان امور فطری مختلفی داره که هر کدام از این فطریات یک کاربردی داره. کمال خواهی، خودخواهی و امثال اینها. یکی از اونها غریزه استخدامه که منشأش حب ذاته، از استخدام خب برای همه هست که میخواد مقتضاش این است که تسلط بر امکانات دیگران پیدا بکنه. حالا بعد ببینیم این سیره عقلایی در اداره جامعه منشأش چی، حجیتش از کجا نشأت میگیره، اینو باید دقت کرد. بعد از این که عقل حکم کرد طبق دلیل اول که هیچ کسی حق دخالت در امور دیگری نداره، که حالا ایشون تو دلیل سوم هم این مسئله رو روش تکیه میکنن، و عقل حکم کرد که در ارتباطات اجتماعی باید یک قانون که از نظر منطقی ما تحت اون حاکمیت اون قانون بریم اجرا بشه، و اون قانون جز قانون الهی نیست، و هر چیزی که در حال بر خلاف این جریان باشه عقل حکم به امضاش نمیکنه. خب با چنین روندی که بیان شد در دلیل اول که ما حکم عقل رو دنبال کردیم به اینجا رسیدیم، بنابراین اگر حاکمی هم میخواد برای جریان امور انسان باشه بر اساس این ضابطه باشه، ضابطه عقلی باید باشه. پس عقل حکم میکنه در جریان امور جز قانون الهی بر حال صحت نداره، که او مصالح عباد رو میدونه، و هیچ حاکمیتی جز حاکمیت الهی ممضا نیست. خب این به هر حال بیانی که عرض کردیم که حالا در دلیل سوم هم به نوعی به این مسئله بیشتر توجه میشه. خب فرمایش علی علیه السلام که ایشون استناد کردن یه ادامه داره. اولا خود وکلاء الامه دلالت نداره، چون این افراد از ناحیه علی علیه السلام منصوب شدن به رفتن اخذ بر مالیات و زکات، و این خب متعدد در نامه ها و هم در مناسب که یکی از به هر حال وظایف وکلاء ائمه علیهم السلام، حالا علی علیه السلام و در زمانهای بعد، این بوده که اینها از جانب امام وکیل بودن. در زمان پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله هم همینطور بود که حضرت به هر حال اون افراد رو فرستاد که برن خالد رو که مالیاتو جمع بکنن، اون حال کسافتکاری بعدش کرد، و اینا از نایه حضرت منصوب بودن، منتها نسبشون تا جاییست که بر اساس موازین حرکت بکنه، اگر بر اساس موازین نباشه اون نسبش این همینطور. بعدش هم فهمد و سفراء الائمه، ادامه نامه اینه، هم وکلا دلالت بر نظر ایشون نداره، و هم بعدیش که سفراء الائمه، اینا سفیران ائمه، شما سفیران ائمه هستید، یعنی شما از ناحیه خودتون اختیاری ندارید، این امام است که از ناحیه خدا اختیار داره و این اختیار رو به شما میده. پس اینا دلالت بر به نسب داره که باید این معنا از طریق نسب خلاصه تحقق پیدا بکنه، چون حاکمیت یه شونی داره دیگه، این یکی از شونشه که حضرت در اینجا بیان فرمودن، و اون شأن جامعش در نامه اون حضرت به مالک اشعه است که اون دیگه هر قسمتش باید اون جنبه های به هر حال حاکمیتی مورد توجه اول قرار بگیره. این دلیل دوم ایشون بود. دلیل سوم ایشون تمسک میکنن به فهوای قاعده سلطنت. ایشون میگن که اولا عقل شاهده و حکم میکنه به این که مردم بر اموالی که حیازت میکنند یا با کاراشون بهش میرسند مسلطه، و سیره و غلایی هم بر این اساس هست، اول عقل بعدش هم سیره و غلایی. ترتیب رو ایشون مراعات کرده، اونطور در این بین اون نتیجه رو این مقداری درست به نظر میرسه نرفته. و عقلا میگن که تعدی به مال غیر این جایز نیست، حرامه، ممنوعه و ظلم است، و شرع هم این رو امضا کرده این روش عقلایی را. و در فقه فریقین هم هست از نبی اکرم صلی الله علیه و آله که الناس مسلطون علی اموالهم، امثال این روایات که خب در کتب فقهی ما میخونیم. خب وقتی که مردم بر اموالشون مسلطن، کسی نمیتواند بر اموالی که کسی حیازت کرده تصرف بکنه، اختیارش رو سلب بکنه، پس به طریق اولا بر خودشون مسلطن که تحت حاکمیت خلاصه دیگری برن. چون اسلام مثال خوبیه، حاکمیت بر خود قبل از حاکمیت بر ماله، چون ما به حال به خودمون علم حضوری داریم، خودمون قبل از فعلمون هستش، تسلط بر خودمون قبل از تسلط بر اموالمون. به هر حال چون مال محصول انسان است و محصول فکر و قواشه، اون قواش رو مالک به ملک حقیقی، اموالش هم مالک به ملک اعتباری. نه دیگه بیان نمی کنه ایشون. ملک حقیقی اونیست که مالک تسلط بر مملوک داره از نظر وجودی و تصرفی، و این مملوک از تحت مالکیت مالک خارج نمیشه. اما مالک ملک اعتباری نه تسلط وجودی نداره بر مملوک، یه تسلط اعتباری داره که ازش تعبیر میشه به حق تصرف. این حق تصرف قابلیت نقل و انتقال رو داره، این میشه ملکیت اعتباری. خب این تا اینجا مسلمه. بعدش هم خدا انسان رو آزاد آفریده، مختار آفریده، هیچ کس هم نمیتونه آزادی دیگران رو محدود بکنه یا تصرف در مقدرات اونها بکنه بدون اذن مردم. مردم خب با این مقدمات مردم میتوانند اصلح را انتخاب بکنند و بر خودشون ولی بکنند، حق تصرف بدهند. این اول امکانش، بعدش ایشون پارو بالتر میزن میفهمن که بلکه واجبه. بعد از اینکه عقل حکم کرد که جامعه نیاز به نظام داره، و اینکه جامعه و نظام از ضروریات حیات بشره. خب وقتی که نظرهایی متوافق شد که یک شخص رو والی بکنن، اونجا دیگه او زمام امر رو به دست میگیره. این از نظر سیر عقلایی و مردم هم با این حساب باید دیگه تحت اطاعت او قرار بگن، چون او رو به هر حال حاکم کردن دیگه. و با توجه به این که شارع مقدس برای والی شروطی رو معین کرده، باید این انتخاب در چارچوب این شروط باشه. پس باید مال مردمه و شروط هم تعیینش از ناحیه شارعه و این مقدمات به هر حال میگه که پس باید این حاکمیت از ناحیه مردم باشه. این امکان جعل حاکم از ناحیه مردم با این مقدمات ثابت میشه. عرض ما این است که اینجا بین مباحث اولیه عقل و مباحث ثانویه عقل خلط شده. اولا اینکه نظام برای مجتمع ضرورت داره برای رفع حوائج، این مسلمه. خب حالا اینجا رو باید دید، قوام نظام اجتماعی از دیدگاه دین بد چیه. اون مباحث اولیه عقلی رو ما غفلت نکنی که عقل حکم میکنه، ما وابسته به خدا هستیم و او حکیمه. برای اداره ما برنامه ریخته و عقل حکم میکنه که او هم باید قانون برای اداره ما بریزه. عرضم کردیم این بایدها رو هم که نسبت به خدای متعال عقل حکم میکنه، اینها در حال حکم علالله نیست، حکم من اللهه. یعنی ربوبیت او اقتضا میکنه که ما رو اینگونه اداره بکنه چون حکیم است. بنابراین قوام جامعه انسانی از دیدگاه عقل با اون مقدمات به این صورته که عقل حکم میکنه که باید ما تحت تدبیر خالق بریم و هر کس که خالق برای تدبیر ما واسه معیم میکنه. این یک نکته. نکته دوم، اینم خوب دقت بکنی، و اون این که وقتی ما این روند براهین عقلی رو پیش کشیدیم، این که بگیم الناس مسلطون علی اموالهم اصل مسلمه و این تکیه میکنه به الناس مسلطون علی انفسهم، اینجا بحثه. حالا ما یه وقت تو بحثای اعتباری اینا بحث میکنیم، بحث تجارت و اینها اونها بحث خودشه. ایشون از این طریق اومده داره این مطالب رو مطرح میکنه. بنابر دید عقلی انسانی که فقیره، این هیچ حق تصرفی در نه در خودش داره اولا و نه در اموری که تحت اختیار او قرار داده شده ثانیا. الا باذن الله. خب نیا کنید، ما در مباحث تکوینی، مباحث تکوینی و با مباحث تشریعی بعد اینجا تفکیک کرد. در مباحث تکوینی این که ما اختیار داریم مسلمه، و این که این اختیار از خود ماست، نه، ما که وجودمون فقیره، اختیارمون هم اختیار فقیرگونه است. این اختیار فقیرگونه یعنی مطلق نیست. خدا میگه مختاره، ما میگیم مختاری، از اینا یکسان میشه از نظر رتبه؟ قطعا چنین نیست. اون مختار علل اطلاقه، ما مختاریم به جعل او، جعل تکوینی او. این اولا. اون وقت اختیار هم که پیدا میکنیم، معنای اختیار محدود اینه که ارتباطمون با او هیچگاه قطع نمیشه. ما مالک هستیم، مالک حقیقی خودمون و قوامون هستیم، اما به تملیک او. تو روایات هست، خیلی روایات شریفیست، یه روایت از علی علیه السلام، یه روایت از امام رضا علیه السلام. هو المالک لما املکک و القادر لما اقدرک. ما قدرت داریم، تا این قدرت در طول قدرت اوست. مالکیت داریم نسبت به خودمون و قوامون. این در بحث علم حضوری گفته میشه، ما علم حضوری داریم و مالکیت هم داریم، درسته؟ مالکیت حقیقی، اما مالکیت حقیقی مطلق نیست. مالکیت حقیقی مطلق برای خدای متعاله که قابل انتقال نیست و استقلالیه. ما مالکیتمون نسبت به قوامون حقیقی استقلالی نیست، یعنی قابل انتقال نیست، اما عنایه خدای متعاله. این فرق بین مالکیت حقیقی استقلالی و غیر استقلالی در برابر مالکیت اعتباری، که مالکیت اعتباری قابل انتقال هست. پس این الناس مسلطون علی اموالهم، اولا این روایت مرسله است، خیلی اعتباری از جهت سند و اینها نداره، در یه جا فقط نقل شده، مرحوم مجلسی در بهال جلد دوم صفحه 272 حدیث 7، اونم از اول لعالی نقل میکنه، و شبیهش هم در سنن کبری بیهقی آمده جلد 6 صفحه 100، اما به هر حال مرسل است. اما مضمونش اشکال نداره، در حیطه تبادل های مالی این بر اساس در حال سیره عقلاییه. منتها این عرض ما اینه، این سیره عقلایی باید یک منشأ عقلی داشته باشه. منشأ عقلیش اینه که خدای متعال مرا مسلط بر خودم و اموالم قرار داده. خب حالا اموالم رو چی؟ او باید اذن بده که من برم کسب بکنم، اذن تشریعی. پس یک بحث تکوین میکنی، یه بحث تشریع میکنی. اینجا بحث تشریعه، من که مسلطم بر اموالم، یعنی اقلا میگن ممنوع هست تصرف در مال حیازت شده، حرمت و اینا که اونا نمیگن، حرمت شرعی هم معنی همون منعه که حالا ضمانت و اینها از لوازم احکام وضعیشه و عقوبت از لوازم احکام تکلیفیشه. اما اینا همه در حیطه تشریعه. تشریع بر اساس اون نظام تکوین و احکام عقلی باید شکل بگیره. خب نتیجه ما می توانیم طبق قانون الهی تصرف بکنیم. فرض این است که خدای متعال بر ما قانون گذاره در جامعه با اون بیاناتی که گفتیم، او فقط باید بر ما حاکمیت داشته باشه و اون کسی که او معین کرده که ما تحت حاکمیت او باشیم. با این روند این حاکمیت الهی در همه زمان ها هست. با ادله عقلیه ضرورت حاکمیت الهی در همه زمان ها ثابت میشه، منتها نحوه این حاکمیت ها مختلفه. در زمان معصوم به گونه‌ای، در زمان غیر معصوم به گونه‌ای دیگر، و ادله شرعی هم مؤید اینه. وقتی که این ضرورت آمد، اصلا جای امکان به هر حال انتخاب دیگه نمیمونه. ایشون به این الناس مسلطونه تمسک کرده. فهوای این است که من میتونم کسی رو، جامعه کسی رو مسلط بکنم بر اداره امورشون. منتها چون ما در شهر فرمودن باید این حاکم، خیلی عجیبه، این جهتشو از شهر گرفتن، اون جهتشو وجوبشو از شهر گرفتن، وقت اون مقدماتشو از عقلا. از اون نیست که همه اینا باید از شرع گرفته بشه و شرع مقدس در این حیطه این سیره رو باید تعریف بکنه. پس ما در اینجا فقط یک سیره متشرعه بیشتر نداریم و اون هم بر اساس اون احکام عقلی است که ما جز قانون الهی، عقل قانونی رو حق و مورد اجرا نمیدانه. پس اون مجری قانون الهی هم در شون گوناگون باید کسی باشه که خدای متعال خصوصا یا عموما برای ما جعل کرده باشه. این به هر حال نظر نسبت به این دلیل دوم که از کردیم، یک خلطی بین احکام تشریعی و احکام تکوینی، احکام عقلی عقل در عرصه‌های مختلف شده. درست نتیجه گیری صحیح به هر حال به این صورت گرفته نشده. حالا انشاءالله ادله دیگر رو که حالا خیلی مطلب خاصی نداره سریع عرض میکنیم که اون مرحال مطالبی که باید در اینجا مورد توجه قرار بگیره روشن بشه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.